أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع بحث، جریان شناسی اسلام ستیزی از منظر قرآن کریم بود. در جلسات قبل عرض کردیم که قرآن 7 گروه اسلام ستیز رو معرفی کرده و این 7 گروه در واقع در 2 جریان خلاصه می شوند. شباهت ها و تفاوت های این 2 جریان کلی اسلام ستیز رو در جلسات قبل اشاره کردیم. از این جلسه انشاءالله به تفصیل به بررسی آیات قرآن کریم در این زمینه می پردازیم. اولین جریان، جریان شرک است. اونهایی که قرآن ازشون تعبیر به مشرکین یا کافران می کند. آیات قرآن کریم در این زمینه چند دسته هستش. یه دسته از این آیات ناظر است به ویژگی‌های فکری، اخلاقی و رفتاری این جریان. خوب است که ابتدای مروری بر آیات ناظر به عقاید، اخلاق و رفتار جریان شرک داشته باشیم تا بتونیم به مباحث بعدی قرآن بپردازیم. مستحضرید که قرآن کریم اون دوران رو عصر بعثت پیامبر اکرم رو عصر جاهلیت نامیده. یظنون بالله ظن الجاهلیه. یعنی در آیاتی خداوند متعال عقاید و باورهایی رو از مشرکان عصر پیامبر اکرم نقل میکند، بعد میفرماید این عقاید عقاید جاهلی است. یا در برخی از آیات رفتارهایی رو، ویژگی‌های اخلاقی رو از اونها یاد می‌کند، بعد می‌فرماید که این اخلاق و رفتارها رفتار جاهلی است. در این که قرآن کریم چه برهه‌ای از زمان رو در اون منطقه و در اون زمان عصر جاهلی نامیده، اختلاف نظر است. ادعا شده که بر اساس منابع اسلامی از 150 تا 200 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم رو قرآن عصر جاهلی می نامد. بر اساس این منابع معناش این استش که این عقاید و این افکار در همین حدود 200 سال قبل از بعثت رواج پیدا کرده. قبل از اون قاعدتا افکار و دین دیگری بوده است که نیازی حالا به بررسی این موضوع نیست. سوال دیگر این استش که آیا قرآن کریم فقط اعراب معاصر و در واقع اون منطقه رو میداند که اینها مبتلا به عصر جاهلی هستند، یا اصولاً عصر جاهلی رو اختصاص به اعراب نداره؟ از آیات قرآن و از روایات، از منابع استفاده می شود که این عنوان و اصطلاح عصر جاهلی اختصاص به مردم شبه جزیره عربستان اون زمان نداره، چون همین افکار و همین اخلاق و همین رفتاری که در اون زمان رایج بوده در میان قوم پیامبر اکرم، در دیگر کشورها و در دیگر ملت‌ها هم همین عقاید و همین رفتار رایج بوده. از این بحث که بگذریم، باید یه اشاره‌ای داشته باشیم به عقاید و باورها و ویژگی‌های اخلاقی مشرکان عصر نزول. فعلا موقعی که میگیم مشرکان عصر نزول، منظورمون اونهایی هستن که اولین مواجهه رو با پیامبر اکرم داشتن در مکه و اطراف مدینه و اطراف مکه و بعد در مدینه. بعد البته بحث میکنیم که اصولا قرآن کریم چه طوایفی رو مشرک و کافر میدوند در طول تاریخ. یعنی الان اگر ما بخواهیم از قرآن استفاده کنیم، بر چه افرادی یا اندیشه‌ای می‌شود اطلاق مشرک کرد و بر چه اندیشه و افرادی نمی‌شود اطلاق مشرک کرد. اتفاقا تعریف قرآن از مشرک و مشرکین با اون چه که در اذهان ما یا توده از ما هستش کاملا متفاوت هستش. قرآن کریم می‌فرماید که مشرکان اون عصر منکر اصل نبوت بودن، نه منکر یک پیامبر خاصی. گاهی وقتا کسانی یا ملتی اصل نبوت رو قبول دارن، یعنی اصل این که خداوند متعال باید از طریق دین و پیامبران بشر رو هدایت کنه قبول دارن، منتها در ادعای یک فرد، در ادعای نبوت یک فرد تردید میکنن و شک میکنن، نه اینکه اصل نبوت رو قبول نداشته باشن. قرآن کریم میفرماید که مشرکان اون عصر اصل نبوت رو قبول نداشتن، به تبع اون منکر نبوت پیامبر اکرم بودن. لذا در سوره انعام آیه 91 می‌فرماید و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اینا خدا رو اونجوری که باید بشناسن نشناختن. اگر خدا رو و صفات خدا رو اونجوری که خدا هست میشناختن، منکر اصل نبوت نمی شدن. دیگه نمی گفتن که خدا اصولا نزولی بر بشر ندارد، وحیی بر بشر نمی فرستد، خداوند بشر رو به حال خودش رها کرده است. این یک جوابی است که قرآن کریم می دهد. می فرماید اینها منکر اصل نبوتن، منکر ضرورت تشریع دینن، به این معنا که میگوین خداوند متعال دینی نفرستاده، پیامبری نفرستاده و اصولا نمیفرستد و خداوند نباید دینی را تشریع بکند. نه اینکه دین هست، حالا در اجزای دین حرفی دارن یا سخنی دارن. یه پاسخ دیگر خداوند متعال در آیه 95 سوره اسراء میده، میگه و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. میفرماید اینها ممکنن، میگن ممکن نیست، محال از خداوند یک انسانی رو به مقام پیامبری برساند. بعد در جواب میفرماید که اگر من پیامبر نفرستم، اگر دین برای شما نفرستم، فساد آسمان ها و زمین و من فیهن رو فرا میگیره. این پاسخ دیگری است که قرآن میده. حالا کاری به پاسخهای قرآن و تفصیل اونها نداریم، اجمالاً بدانیم که اونها منکر اصل نبوت بودن و قرآن دو تا پاسخ میدهد. پاسخ اول قرآن مبتنی بر مبانی خداشناختی است، میگوید اگر شما درست خدا رو میشناختید منکر نبوت و دین نمیشدید. پاسخ دوم مبتنی بر مبانی جهانشناختی است، میگوید که اگر دین فرستاده نشود، دین در میان انسان ها نیاید، هم نظام انسانی فساد می شود و تباه می شود انسان ها، هم آسمان ها و زمین فساد می گیرد و هم اونهایی که در آسمان ها و زمین هستند. این ادعای قرآن ادعای عجیبی است. اگر قرآن می گفتش که دین رو اگر برای شما نفرستیم، خودتون زندگی خودتون مختل می شود، روابط خودتون به هم می خورد، سعادت خودتون به هم می ریزد، این پذیرفتنی بود. میگه نه، اگه دین نفرستم، نه تنها نظام انسانی و زندگی خودتون فاسد می شود و مختل می شود، آسمان ها و زمین و من فیه نه دچار فساد و تباهی می شود. مرحوم علامه طباطبایی دو تا تبیین دارن از اینجا که چطور می شود، چه رابطه‌ای بین وجود دین و صلاح آسمان ها و کهکشان ها و منظومه ها هست و بین عدم دین، نبود دین و فساد اونها. باز وارد این بحثم نمیشیم، اجمالاً بدانید اگر کسی مایل بود به المیزان مراجعه بکنن ذیل همین آیه 95 سوره اسراء. دو تا تبیین دقیق و جامع دارن از این که صلاح جهان هستی ارتباط دارد با وجود نبوت و دین و شریعت و اینها. اون آیه اولم فرمود خدا رو نمیشناسید، اگر خدا رو میشناختید میدانستید خدا حکیم است. خدای حکیم کار لغو و بیهوده انجام نمیدهد، خلقت بدون هدف ندارد. پس هر موجودی رو که خلق میکند برای هدف خلق میکند. باز حکمت خدا اختزا میکند که اگر برای بشر یک هدف و کمالی قرار داده است، باید راه رسیدن به اون کمال رو هم برای بشر معین بکنه. اگر برای بشر هدف معین بکنه، راه رسیدن به هدف رو معین نکنه، او هم باز برخلاف حکمت خداست. پس خدا باید راه رو نشون بده. راهی برای خدا برای نشان دادن طریق به سوی کمال نیست الا از طریق وحی و دین و نبوت. این پاسخی است که قرآن کریم داره در این زمینه. خب مطلب بعد این استش که قرآن کریم میفرماید اینها علاوه بر انکار نبوت منکر معاد هم بودن، منکر جهان رستاخیز هم بودن. آیات متعددی است که سخنان مشرکین رو نقل میکنه و پاسخی که قرآن کریم و پیامبر اکرم به اونها میدهد. شنیدید این آیات رو؟ مثلا میآمدن یک استخوان پوسیده ای رو در مقابل پیامبر اکرم خورد میکردن و پخش میکردن و میگفتن که آیا تو میگویی چنین استخوانهایی که پوسیده شده است دوباره زنده میشون و حیاتی را تجربه میکنن؟ ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. اینا میان بر ما ضرب المثل میزنن، استخوان به ما نشون میدن، استخوان پود شده نشون میدن و میگن چطور میشود این استخوانهایی که پراکنده شده یا به قول امروزی ها در چرخه طبیعت قرار گرفته. اصولا بدن انسان ها بعد از مدتی در چرخه طبیعت قرار میگیره، خوراک گیاهان و بعد حیوانات و اینها میشود. چطور میشود خداوند متعال اینها رو دوباره خلق کند؟ قرآن در سوره یاسین میفرماید که قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. اون زمانی که اصلا نبودید، همین استخوان‌های پوسیده هم نبودید، خداش توانست شما را از عدم ایجاد بکند. همون خدا میتواند شما را دوباره احیا کند، چون به کل خلق علیم است. میداند این بدنها که پراکنده میشود چگونه پراکنده میشود و چگونه باید در آستانه قیامت باز آفرینی شوند و روح به اونها تعلق بگیره. غرض این که اونها منکر معاد بودن، جهان آخرت و رستاخیز رو نمیپذیرفتن. نکته دیگر عقاید اونهاست درباره خدا، یعنی باورهای خداشناختی اونهاست. یک باورهای عجیبی در میان مشرکان اون عصر رایج بود. اولا که ما در اون عصر در مکه و در اطراف مکه با گونه‌هایی از شرک در واقع روبرو هستیم، نه با یک بت پرستی ساده و یک نواخت و مشترک. قرآن کریم می‌فرماید که بخشی از این قبائل دهری بودند، یعنی اصولا منکر اصل وجود خدا بودند، یعنی در واقع ماده‌گرا بودند. گفتن که اصلا خدایی وجود نداره، خالقی وجود نداره. آیه 24 جاسیه ناظر است به همین گروه، همین برخی از قبائل اعراب در مکه و اطراف مکه که می گفتن که و ما یهلکنا الا الدهر. خدا ما رو از بین نمی بره، خدا ما رو نمی میراند، چون اصلا خدایی وجود ندارد. ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. ما طبیعت ما رو به دنیا آورده است، طبیعت ما رو از بین می برد، بعدم که از بین رفتیم. آتئیست ها و نو آتئیست های جدید در واقع ناظر به این بخش هستن. اونها میگویند که جهان خدا ندارد، خالق ندارد، اصولا خدا وجود ندارد. این بخشی از اعراب، برخی از قبائل در مکه و اطراف مکه منکر اصل وجود خداوند متعال بودند. برخی از مشتکان دوگانه پرست بودند، یعنی قبائلی بودند در اونجا که دوگانه پرست بودند، قائل به خدای نور و ظلمت بودند، اهورامزدا و اهریمن بودند، خدایی که خالق نور و خیرات و برکات است و خدایی که خالق شر و ظلمت و اینها هستش. برخی از قبائل هم چنین عقیده‌ای داشت. خب خب قرآن کریم در برخی از مواقع به اینها میگوید مشرک، برخی موقع میگه کافر. اونجایی که میگوید مشرک، اینها نه اینکه خدا رو یعنی مبدع برای هستی قائل نیستن، مبدع فرامادی و فراطبیعی قائل نیستن. ماده گرایان امروز هم میگوین خود ماده ازلی است، خود ماده و موجودات عالم طبیعت موجودات حادثی نیستن، وجودشون وجود ازلی است. اگر جهان طبیعت وجودش وجود ازلی هستش، پس خالق نداره. در واقع اونها ماده رو شریک خداوند متعال قرار دادن. خداوند متعال میفرماید که اینهایی که میگویند که عالم خدا ندارد، برای عالم مبدع قائلن، متعال یک مبدع مادی قائلن، خود جهان رو ازلی میدانن و لذا همونها رو، همون ماده رو در ازلی بودن شریک خدا میدانن. شرک و شراکت به این معنا نیست که در همه ابعاد کسی رو شریک خدا بدانید. اون مشرکان مصطلحی هم که قرآن میگوید اونها مشرکن، اونا هم گفتن خدا وجود داره، خالق وجود داره، اتفاقا قائل به یکتایی خالق هم هستن. یعنی گروهی از مشرکان که قریش در واقع در این بخش خلاصه میشود، اونا هم گفتن خدا وجود داره، خدا هم واحد است، یکتاست، یعنی یکتایی در خالقیت رو قبول داشتن. منتها میگفتن خدای یکتا تدبیر عالم رو واگذار کرده به بت‌ها یا به ملائکه و جن‌ها. پس اونها در خالقیت مشرک نبودن، موحد بودن، در ربوبیت و الوهیت برای خدا شریک قائل بودن. غرض این که گروهی از مشرکان و قبائل در اونجا دوگانه پرست بودن، اینا رو میخوام عرض کنم تا ببینید که قرآن با چه جب افکاری مواجهه و در واقع با کدوم قبائل با چه افکاری و چه عقائدی روبروست و پاسخهای قرآن با این پیشینه بیشتر روشن میشود و تبیین میشود. آیه‌ای داریم در قرآن، آیه اول سوره انعام، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، حمد از آن خدایی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید، و جعل الظلمات و نور، جعل باز در اینجا به معنای خلق است، ظلمات و نور را جعل کرد، یعنی باز خلق کرد، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، سپس بدانید که کافران از پروردگار عالم منحرف شدند، یعنی مشرک شدند. روایتی رو مرحوم تبرسی در الاحتجاج ذیل این آیه از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه. امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر این آیه میفرماید که این آیه ناظر به رد و انکار سه طایفه از مشرکان در مکه و اطراف مکه هستش. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض به تفسیر حضرت امیر علیه السلام ناظر است به رد دهریون، چون دهریون ماده گرایان میگویند که خود آسمان ها و زمین، خود ماده ازلی است، خالق ندارد، خودشون در واقع خودشون رو به وجود آوردن با تعبیر مسامحی. امیرالمومنین فرمود این آیه داره دهریون رو نفی میکنه، میفرماید نخیر، همان چیزی که شما آسمان ها و زمین میدانید و ماده میدانید، او مخلوق است و خدا خالق این هاست. و جعل از ظلمات و نور، بنابر تفسیر حضرت امیر، داره نفی میکنه و انکار میکنه دوگانه پرستان رو که قائل هستن که نور وجود ازلی دارد، خدای خوبی هاست، ظلمت وجود ازلی دارد، خدای بدی هاست. این آیه میفرماید نه، همون نور و ظلمتی که خدا، شما خدا میدانید اونها رو و ازلی میدانید، بدانید که اونها مخلوق خداوند متعال هست. پس صدر آیه داره رد و نفی میکند عقاید دهریون رو، وسط آیه جمله وسط داره نفی و انکار میکند عقاید دوگانه پرستان رو، و ذیل آیه بنابر تفسیر امیرالمومنین علیه السلام داره مشرکان معروف رو، همون ابو سفیان و دیگران قریش رو که کفر ورزیدن نسبت به صفات الهی نفی میکند. خب اینم بخش دیگری از قبائل عرب بودن. بخش سوم دارای دین حنیف بودن، یعنی یک دین فطری داشتن. در مکه بودن، در اطراف مکه بودن، اما شرک رو قبول نداشتن. شرک با فطرت و عقلشون سازگار نبود. بت پرستی و دوگانه پرستی و دهری بودن و اینها رو میگفتن که اینا پذیرفتنی نیست. یک گرایش قلبی به خداوند متعال، خدای یکتا داشتن. اینا معروف بودن. اجداد وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام از این گروه بودن. سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عثمان ابن حویرث، زید ابن عمرو ابن نفیل، عبید الله جهش، امیه ابن ابی سلف، اینا از بزرگانی بودن که در واقع مشرک نبودن، بت پرست نبودن، به طور فطری یک عقاید توحیدی داشتن. گفتن اونی که ما رو خلق کرده او یکتاست، اونی که تدبیر عالم دستشه یک. هر چند علم تفصیلی به اون خدا و صفات خدا نداشتن، این عقاید رو داشتن و معتقد به معاد بودن، گفتن جهان آخرتی هست. برخی از در واقع هنجارهای اجتماعی اون قبائل هم نمیپذیرفتن، قبول نداشتن. یعنی در واقع به طور فطری میگفتن شرب خمر حرام است، برخی از فواحش رو حرام میدونستن، هرچند در برخی دیگر که عقلشون نمیرسید مرتکب میشدن و مانند اونها رفتار میکردن. اینها هم گروهی بودن. مثلا نقد شده است بر اساس گزارش های تاریخی که حضرت عبدالمطلب مثلا وفای به نذر رو واجب کرده بود در میان قبیله خودش، و یا نذر نکنید یا اگه نذر میکنید باید بهش وفا بکنید. منع ازدواج با محارم رو، اینکه دوز رو باید قطع دست بکنید، نهی از زنده به گور کردن رو، تحریم خمر و زنا رو، نهی از طواف و عریان رو، تحنس رو، اینها رو برخیش رو حرام کرده بود، برخیش رو واجب. تحنس یه سیره‌ای بود در میان برخی از افراد که مدتی رو، یک ماه، ده روز، 20 روز رو میرفتن در غار حرا، در اونجا عبادت میکردن، تفکر میکردن، ذکر میگفتن. میگفتن حضرت عبدالمطلب این کار رو انجام میداد. یعنی اون کاری که وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام قبل از بعثت انجام میدادن در غار حرا، دیگران هم انجام میدادن اما به صورت محدود. اونهایی که دارای این دین بودن مثل ابوذر و سلمان و اینها، اینا تحنس داشتن. یکی از واجبات رو این میدونستن که مدتی رو در غاری باشن به عبادت و به تفکر و به اینها، هرچند عبادت روشنی با اجزا و عناصر مشخصی هم نداشتن. اینها هم یک گروه بودن. گروه اصلی بت پرست ها هستن در حوزه خداشناسی که در واقع بیشتر آیات قرآن ناظر به این طایفه است، چون بزرگان از قبائل مثل قریش، مثل ثقیف، مثل برخی از اوس و خزرج، اینا از کسایی هستن که به نوعی بت پرست بودن یا ستاره پرست و اینها بودن، که انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت.